رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 11 قبل از ظهر، 7:30 شام در افغانستان است. با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
در حمله تیاره بدون سرنشین در پکتیکا 17 تن کشته شدند. رئیس جمهور ایران میگوید کشورش برای جهان یک تهدید نیست و ناتو مصمم است مبارزه اش را علیه داعش شدت بخشد.
در برنامه امروز 19 حمل که مصادف است با 7 اپریل، من صفیه حساس میزبان شما هستم و در کنار مشروع خبرها گزارش از اولین مرکز نظامی تیره‌های بی سرنشین نیروهای افغان در ولایت هلمند، مصاحبه با سرمنشی ناتو در مورد وظایف آینده ناتو و سایر مطالب را برایتان آماده نشر کردیم. امید تا پایان برنامه مطالب ما را گوش دهید. قبل از نشر گزارش ها، مشروع خبرها را قدیر مشرف تقدیم می کند.
سلام شنونده های عزیز، شب همه شما بخیر. حملات امروز پنج شنبه تیاره های بی سرنشین در ولسوالی گمل ولایت پکتیکا 17 کشته بر جا گذاشت. مل پاسوال زورور زاهد قمندان امنیان ولایت می گوید که آن افراد طالبان بودند و سلاح نیز با خود حمل می کردند. اما نعمت الله بابری معاون شورای ولایتی پکتیکا می گوید حمله بر دو موتر صورت گرفته و افراد سوار در آن موترها با آنکه سلاح سبک داشتند اما طالبان نبودند. باشندگان محل نیز تایید کردند که قربانیان آن حملات افراد غیر نظامی بودند. فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو در ولایت هلمند میگوید امسال اجازه نخواهند داد موقعیت‌های استراتژیک هلمند از تصرف اردوی افغان خارج گردد.
افغان‌ها به این باور بودند که اگر پراگنده باشند نمی‌توانند از خود دفاع کنند. معنی عقب رفتن این است که شکست بخوری. من فکر نمی‌کنم اینطور باشد. من به این باور هستم که نیروهای امنیتی افغان قوی شدند و در جاهای خود را جابجا کنند که می توانند خوبتر جنگ کنند.
جنرال اندریو رالنگ در مصاحبه با خبرنگار صدای آمریکا در هلمند گفت که در حال حاضر حدود 1000 نظامی خارجی به منظور آموزش دهی و مشوره دهی به نیروهای افغان در نزدیکی پایگاه ولسوالی شورابک مستقرند که هیچ نقشی در عملیات محاربه ای ندارند. رئیس جمهور ایران میگوید کشورش برای هیچ مملکت دیگر تهدید نبوده بلکه خواهان مراوده با سراسر جهان میباشد. اظهاراتی که در مغایرت با دیدگاه علی خامنه ای رهبر مقتدر ایران قرار دارد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
حسن روحانی روز پنجشنبه با ذکر این مطلب گفت که با تطبیق پالیسی میانه روانه آنان خواهند توانست زودتر به اهدافشان نائل آیند. با اعتماد و عدم اعتماد به گفته آقای روحانی نمیتوان به پیشرفت دست یافت. اوایل هفته روان آیت الله خامنه ای گفته بود که ایالات متحده نماد از بی اعتمادی بوده و تهران نباید بر این کشور اعتماد کند و جمهوری اسلامی باید خودکفا باشد.
اگر خدای ناکرده عده معدودی موفق شوند و نگذارند ما به خوبی از این فرصت استفاده کنیم، این فرصت باز نمیگردد.
آقای روحانی روز پنجشنبه آشدار داد که فرصت‌های ایجاد شده به خاطر توافقنامه هسته‌ای با غرب برای همیش نبوده و از ایرانی‌ها خواست تا از این لحظه تاریخی نهایت استفاده را ببرند.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. سفیر پاکستان در هند میگوید کشورش برای حل موضوعات مهم علاقمند مذاکرات همه‌جانبه با دهلی جدید میباشد. عبدالباسط روز پنجشنبه با بیان این مطلب گفت که پاکستان متمایل است در صورت عدم آمادگی هند منتظر بماند. مذاکرات سطوح بلند میان دو کشور همسایه از ماه جنوری به این سو پس از حمله بر پایگاه هوایی هند در پتانکوت به تعویق افتاده است. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید احترام به حقوق بشر و یک سیستم همشمول سیاسی برای بحرین ضروری بوده است. جزئیات بیشتر از صفیه حساس.
We all welcome steps by all sides
جنکری روز پنجشنبه در آن کشور با اکثریت شیعه گفت احترام به حقوق بشر مانند سایر کشورها به شهروندان اجازه می‌دهد تا قادر گردند به تمام ارزش‌های زندگی خود دسترسی حاصل کنند. گروه‌های حقوق بشری حکومت سنی مذهب بحرین را به ناکامی در عملی سازی اصلاحات برای دادن سهم بیشتر به شیعیان آن کشور متهم کرده می‌گوید که اردوی آن کشور علیه مخالفان از شکنجه استفاده کرده، رهبران سیاسی را بازداشت نموده و فعالیت‌های شهروندی بحرینی‌ها را لغو می‌کند.
سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در صدد آن است تا مبارزه‌اش را علیه گروه دولت اسلامی یا داعش تشدید بخشد. یانس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، طی سخنرانی در شورای اتلانتیک واقع در شهر واشنگتن دی سی گفت که یک ناتو نیرومند پاسدار یک آینده بهتر خواهد بود. افزون بر این، ناتو آمادگی می‌گیرد در برابر روسیه که مسئول اقدامات پرخاشگرانه در اوکراین شمرده شده و جاه‌طلبی فزاینده را پیشه کرده است، واکنش خود را گسترده‌تر سازد. صالح عبدالسلام، مزنون عمده حملات دهشت افگنانه پاریس، پیش از آن که به مقامات فرانسوی تسلیم داده شود، برای چندین هفته در بازداشت مقامات بلژیمی قرار خواهد داشت. وکیل مدافع عبدالسلام روز پنجشنبه با ذکر این مطلب گفت که موکلش تا زمان تکمیل استجواب درباره قضیه گلوله‌باری ماه گذشته با پلیس در بروکسل به فرانسه تحویل دادن نخواهد شد. عبدالسلام به تاریخ 18 مارچ پس از بیش از 4 ماه متواری بودن در بلژیم دستگیر شد. و خبر آخرم این که شکارچیان در ایالت فلوریدا ایالات متحده سرانجام توانستند تمساح 5 متری را که گوهای مزرعه را تومه خود قرار داده بود شکار کنند. آن تمساح به صورت خیلی ماهرانه تا کنون خسارات زیادی را به مزرعه داران یکی از روستاهای فلوریدا به بار آورده بود. اما جالب این که بعد از آن که شکارچیان آن تمساح را به هلاکت رساندند، آن را در یک تراکتور آبدان کرده، پسر صاحب آن مزرعه با جسد تمساح عکس یادگاری گرفت. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
ساعت 7:37 شام به وقت افغانستان است و به اولین مطلب این برنامه می پردازیم. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار از طالبان افغان می خواهد که جنگ را کنار گذاشته و با حکومت افغانستان از در گفتگو پیش آیند. امین کریم، رئیس هیئت گفتگو کننده حزب اسلامی که برای مصالحه به حکومت افغانستان به کابل آمده، در یک مصاحبه اختصاصی با همکار ما جلال میرزاد به این سوال که آیا آقای حکمتیار اکنون در کجاست و آیا او از چگونگی این گفتگوها آگاه است یا خیر، چنین پاسخ داده است.
من شخصا با برادر مجاهد حکمتیار تماس مستقیم ندارم و از اینکه اونا در کدام منطقه افغانستان حضور دارن به صورت قطع مطلع نیست، اما به این یقین هستم که ایشان در داخل افغانستان و در کشور هستن با مجاهدین و همسنگران خود، ولی ارتباط غیر مستقیم به صورت مرتب و مستمر داره. ایشان در تمام ابعاد پیشبرد امور حزبی مسلط هستن و با همکاری شورای رهبری امور محوره به پیش میبرن.
شما در حال گفتگوهای صلح با دولت افغانستان آغاز کردین که هنوز هم نام آقای گلبدین حکمتیار در فهرست سیاه سازمان ملل متحد است و ایالات متحده امریکا هم را به عنوان یک تروریست میشناسه، دیدگاهتان چی است این باره؟
تا زمانی که تعهد امریکا در رابطه با امر صلح در افغانستان واضح و آشکار نشه، کماکان مشکلات موجود خواهد بود. ما منتظر هستیم که از زبان مقامات بلندپایه امریکا تأیید از مسائل صلح بشنویم که تا به حال چنین چیزی نبوده. و فرموده شما درست است که تا زمانی که امریکا گفتمان جنگی را به گفتمان صلح بدل نکنه و به این ترتیب راه را برای گشودن صلح و ایجاد یک نظام پایدار و قانونمند در کشور باز نکنه، مشکلات ما کماکان باقی خواهد بود.
حزب شما بیرون شدن نیروهای خارجی را از افغانستان از پیش شرطهای خود بیرون ساخت و شما گفتین که بیرون شدن نیروهای خارجی پیش شرط نیست، یک هدف است. چگونه؟
حزب اسلامی افغانستان بیرون رفت از اونها را پیش شرط مذاکرات قرار نداده، بلکه او را هدف نهایی مذاکرات قرار داده. در هدف هیچ تفاوت و تغییری نامده. بنابر اقتضای این که نیروهای خارجی عمدتاً کشور ما ترک کرده، بقایای از او را از طریق مسالمت آمیز میخواییم بیرون بکنیم. بنابر هدف ما هیچگاه تغییر نکرده، اما خروج از اونها قبل از مذاکرات و یا به شرط مذاکرات در نزد ما هیچگاه مطرح نبوده. صحبت هایی که در این رابطه ایجاد شده سوء تعبیر و یا تحریف از مصاحبه است که ما داشتیم، که مصاحبه بسیار روشن است و واضح است.
بسیاری ها به این باور هستند که حزب اسلامی از ناگزیری تن به روند صلح داده. هدفشان این است که آنگونه که در گذشته توان نظامی حزب اسلامی داشت اکنون نداره.
خدمت شما عرض کنم که برعکس، این که امروز نظام کابل و حامیان خارجی حاضر به تن دادن بر مصالحه ملی شدن، عبارت از ناگزیری از اونها در این روند است. ما به شما یادآوری میکنم که حزب اسلامی افغانستان 6 سال قبل تحت نام میثاق نجات ملی طرح صلح را به حکومتدارای افغانستان پیشکش کرد و با تمام رهبران سیاسی مطرح کرد. در روز زمان جانب مقابل هنوز هم به این باور واهی بود که میتونه مشکل افغانستان را از طریق زور و نظامی حل بکنه. امروز نیروهای نظامی بیرونی هم در بود نظامی و هم در ادعاهایی که مبنی بر ساختن نظام خوب، ایجاد نظام مردم سالار، مبارزه بر ضد مواد مخدر، مبارزه بر ضد تروریسم نه تنها ناکام شدند، بلکه متاسفانه نتایج از ادعاها کاملا برعکس بود. بنبست رسیدن ادعاها و پایه نظامی از اونها این شرایط مؤثر ساخته که اونها گوشهایشان به امر صلح و صلح‌خواهی بیشتر باز شوه و به این مطلب تن دردن.
دیدگاه شما درباره روند عدالت انتقالی چیست؟ آیا شما طرفداری روند عملی شدن این روند هستیم؟
ما چنانچه عرض کردیم، یکی از خواستهای اساسی و بنیادی ما ایجاد عدالت در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و هی همه ابعاد زندگی جامعه ما رو در بر میگیرد.
پاسخ شما در برابر خانواده‌هایی که نزدیکان خود در جریان جنگ‌های شما از دست دادن چیست؟ چه گفتنی داره برای خانواده‌ها؟
مسئول اصلی حقوقی کشتارها از نگاه حقوقی کسانی هستند که عامل این جنگ بودند. از نگاه حقوق بین الملل اگر کشوری بر کشور دیگه تجاوز میکنه، کشتار و تلفاتی که نتیجه از این تجاوز است بر دوش نیروهایی است که بر کشور مستقل دیگه تجاوز کردن.
دیدگاه شما درباره روند گفتگوهای صلح با طالبان چی است؟ چی گفتنی دارین برای طالبان؟
خب طالبان سخنگو و نظر خود دارن، ولی از دیدگاه ما باید طالبان امروز مشخص بکنن که برای چی میجنگن. اگر به خاطر اعاده استقلال کشور است، ما با اونا هم نوا هستیم، ولی ما مدعی هستیم که این کارا میتونیم گره که به دست باز میشه به دندان باز نکنیم. بیاین از طریق مذاکرات بین الافغانی در داخل کشور خود با هموطنان خود دست دوستی و برادری پیش بکنیم، نظام سالم و مستحکمی را ایجاد بکنیم و مشترکاً نیروهای خارجی را وادار به خروج از کشور نموده، بهانه حضورشان در کشور از بین ببریم. و اگر مراد طالبان گرفتن قدرت و تصاحب از او از طریق تفنگ و تغلب باشه، بدون شک در این هدف خود و در این آرمان خود نه موفق میشن و نه خونریزی به اتمام میرسن.
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. و اکنون هم گزارش از افغانستان. نخستین مرکز نظارت تیاره های بی سرنشین در ولایت هلمند به اختیار نیروهای نظامی افغان قرار داده شد. این مرکز را نیروهای حمایت قاطی ناتو ایجاد کرده که می تواند علاوه بر نظارت از تحرکات مخالفین مسلح در ماموریت های جنگی نیز به نظامیان افغان همکاری کند. وحید الله فیضی خبرنگار صدای امریکا این گزارش را از هلمند فرستاده است.
این اولین مرکز نظارت طیارههای بی پیلوت در پایگاه نظامی قلوردوی 215 میوند در هلمند است. مسئولین میگویند در حال حاضر که جنگ با مخالفین مسلح جریان دارد، ایجاد این مرکز یک گام مهمی شمرده می شود.
چیزی که قمندان در میدان جنگ به آن نیاز دارد برایش در اینجا نشان داده می شود. میان دوست و دشمن تشخیص کرده می تواند و فایده مهم دیگر آن این است تلفاتی را که افراد ملکی متقبل می شدند در آینده جلوگیری می شود.
قرار است که این مرکز نظارت طیارههای بی پیلوت روز شنبه به صورت رسمی کارش آغاز کند و در آینده در هر قلوردوی نظامیان افغان 6 طیاره بی پیلوت فعال خواهد بود. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در حال حاضر 20 تن در وقت بلخ در بخش طیارات بی سرنشین از سوی مربیان خارجی آموزش میبینند.
سیستم های گوناگون کمره در اینجا ساخته شده است. قماندان قل اردو این توانایی را خواهد داشت که ببیند در اطراف پایگاه و ولایت چی جریان دارد.
اما پرسش اینجاست که آیا در حال حاضر نظامیان افغان می توانند سیستم های طیارههای بی پیلوت را نظارت کنند؟
مسئولیت هایی که فرند نیروهای امنیتی ما داره که شاید که اگام 40% کاری از اونا را شاید که به پایین بیاره از طریق هوایی که هست. ما می توانیم که دشمن در هر جایی که باشم از سرکوب کنیم از طریق طیارههای بی سرنشین ما.
پس از سال 2014 میلادی که خروج نیروهای خارجی از افغانستان آغاز گردید، مسئولیت‌های نظامیان افغان بیشتر از پیش گردید و در یک سال گذشته نیروهای افغان ماموریت‌های سخت جنگی را سپری کردند.
این سیستم برای نظامیان افغان بسیار مهم است، زیرا آن منابعی را که ما در ائتلاف داریم، مثلا ما می‌فهمیم که دشمن چگونه و از کجا حمله می‌کند. حالا آنان نیز این امکانات را دارند که از خود دفاع کنند، آن هم در محیط مثل هلمند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید برای کامیابی در میدان جنگ نیاز است که جامعه جهانی در کنار تجهیزات نظامی در بخش سیستم طیارههای بی پیلوت نیز با نیروهای امنیتی افغان بیشتر کمک کنند. وحید الله فیضی، هلمند.
facebook.com/voadari. صدای ما را از رادیو آشنا، صدای امریکا میشنوید و ادامه مطالب این برنامه میپردازیم. ناتو در افغانستان بزرگترین عملیات نظامی را تا حال انجام داده که پاسخ مستقیم به حملات 11 سپتامبر بوده است. ینز استولتنبرگ سرمنشی ناتو این مطلب را در صحبتش با سرویس سربستانی صدای امریکا هین سفرش به واشنگتن بیان کرده است و ای گفت که 1/3 حصه قوای ناتو در افغانستان از کانادا و اروپا بوده است. با گفته وی بیشتر از 1000 سرباز اروپایی و کانادایی در جنگ علیه دهشت افغانی در افغانستان جانهایشان را از دست دادند. با جریان مکمل این مصاحبه صدای امریکا توجه کنید که برگردان آن را منصفی حساس و سیرزیا اجرا کردیم. در مورد انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده چی فکر میکنید؟
من در مورد مبارزات انتخاباتی ایالات متحده سخن نخواهم زد. این مربوط به خود امریکایان است که تصمیم بگیرند که کی رئیس جمهور کشورشان شود. اما آنچه را ما انجام داده می توانیم این است که به ناتو بگوییم چه بکنند. ما یک اتحاد بسیار قوی و نیرومند هستیم که امنیت را به امریکای شمالی و ایالات متحده و اروپا فراهم می کنیم. و من فکر می کنم که دو جنگ جهانی در اروپا با ما این درس عبرت را داده است که امنیت اروپا برای امنیت شمال امریکا مهم است، برای امریکا و کانادا هم مهم است. دوم، اینکه ناتو یک نقش کلیدی را در جنگ علیه دهشت افغانی ایفا می کند. ما باید به خاطر داشته باشیم که بزرگترین عملیات نظامی ما تا حال در افغانستان پاسخ مستقیم به حملات 11 سپتامبر در ایالات متحده بود و 1/3 حصه قوا در افغانستان از کانادا و اروپا بودند. بیشتر از 1000 عسکر اروپایی و کانادایی در جنگ علیه دهشت افغانی در افغانستان جانشان را از دست دادند. از این سبب به فکر من که افغانستان نشان می‌دهد که ناتو برای اروپا و ایالات متحده دارای اهمیت است و ما همدیگر را دفاع و حمایت می‌کنیم.
NATO is important both for the United States.
What is the main purpose of your visit?
هدف عمده سفر شما با واشنگتن چیست؟
The main purpose is to prepare for the summit.
هدف عمده این است تا برای اجلاس سران ناتو در ماه جولای در وارسا آمادگی گرفته شود. در این اجلاس با پاسخهایی که در برابر روسیه که بیشتر به ادعا پروری رو آورده است داده می شود توجه بیشتر می گردد. این کشور در برابر اعمال تجاوزات در اوکراین پاسخگو می باشد. همچنان ناتو سعی می کند در برابر دولت اسلامی نیز مساعیش را تندتر سازد و به تشنجات جاری در عراق و سوریه و سایر بخش های شرق میانه.
ناتو در دو مورد نگرانی امنیتی دارد. آیا کدام مورد دیگه هم وجود
داره؟
این دو نگرانی هایی هستند که ما با آن مواجه هستیم و اینها متفاوتند. مگر در این حال ناتو مجبور است با این دو چالش در سرحدات جنوبیش مقابله کند. در شرق میانه و افریقا. در این حال با آزمون مواجه شود که از طرف روسیه در شرق متوجه است. آنچه را که ما انجام می دهیم این است که ما به تطبیق استحکامات جمعی دفاعی از زمان ختم جنگ سر به این سو مصروف هستیم. با شمول استقرار قوای بیشتر ناتو در شرق اتحادیه که در آن به توانایی بیشتر و آمادگی قوای ما برای استحکامات بیشتر در صورت ضرورت خواهد بود. و با یک مقر کوچک در شرق اتحادیه که بتواند با تمام قوای ناتو یک ارتباط برقرار گردد و در وقت ضرورت مستحکم ساخته شود. از این لحاظ اکنون ما مساعی من را بیشتر ساخته ایم تا در برابر محیط امنیتی جدید پاسخگو باشیم.
آیا با روسیه امکان گفتگو موجود است؟
Dialogue is something which is needed because we have to avoid.
گفتگو چیزی است که به آن نیاز موجود است، زیرا ما سعی می‌کنیم از بروز یک جند سرد دیگر جلوگیری کنیم. ناتو نمیخواهد با روسیه رویارویی داشته باشد، اما عقیده راسخ داریم که بین دفاع مستحکم و برخورد قابل پیش بینی و در این حال گفت و شنود تضاد خاص موجود نیست. ما در این حال نیازی را برای گفتگوها مشاهده می کنیم تا اینکه از برخوردها و اتفاقات جلوگیری کرده بتوانیم که نمونه آن را می توان سرنگونی تیاره روسی توسط ترکیه مشخص کرد. هرگاه چون این اتفاقات به وقوع بپیوندد، در این صورت کوشش ما این باشد تا از کنترل خارج نگردد. از این لحاظ یک شفافیت نوع دیگر برای یک مکانیزم کاهش خطر مهم است. از مواجه شدن با مواقع دشوار که بیشتر دشوار نشوند باید جلوگیری شود.
ناتو در حل بحران پناهجویان در اروپا کمک کرده میتونه؟
ناتو از اسیستینگ دی یورپین یونین اند اور ناتو آلایز ترکیه.
ناتو به اتحادیه اروپا و شریکان ما در ناتو مانند ترکیه و یونان کمک میکند تا با بحران مهاجرین و پناهجویان در اروپا فائق بیاین و این کار را با لنگر انداختن کشتی ها انجام میدهیم. ما چندین کشتی را در بحیره ایجن مستقر ساختیم. آنها در بازگشتاندن مهاجرین سهم ندارند، اما آنها وظیفه نظارتی و مراقبت را به پیش میبرند. آنها این معلومات را با محافظین ساحلی ترکیه و یونان و اداره سرحدی اتحادیه اروپایی یا فرانتکس شریک میکنند. باز مقامات محلی از این معلومات برای تنظیم بحران پناهجویان و مهاجران به وجه احسن استفاده میکنند.
The last question is, what's next for NATO?
کار دیگر ناتو چی خواهد بود؟ آیا ناتو میتونه هرچه بیشتر از این توسعه یابد؟
ناتو در صدد پیدا کردن عضو جدید است. ناتو میخواهد مونتنگرو را نیز دعوت دهد. ما مصروف پروسه گفتگوها در این زمینه هستیم. بعدن ما از پروسه جلب حمایت پارلمان های کشورها برای دعوت از مونتنگرو برای پیوستن به ناتو و پیش میریم. اینجاست که ناتو با پیوستن یک کشور دیگر توسعه مییابد که این 29مین کشور در سازمان اتلانتیک شمالی است.
آیا این چیز ماورای آن خواهد بود؟
در حال حاضر این شامل اجندا نیست، اما دائما یک برخورد باز داشته خواهیم بود و با کشورهای شریک خیش کار میکنیم. ما کشورهای شریک زیاد داریم که به ناتو قریب و خیلی مهم هستند.
ممنون شما. جریان مصاحبه ینز استولتنبرگ اصلا منشی ناتو بود که با سرویس سربستانی صدای امریکا انجام داده بود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را شنیدید، اما شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. با آخرین گزارش این برنامه توجه کنید. کارزار انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده شاهد رویدادهای مهمی بوده است. با پیروزی تد کروز کاندید جمهوری خواه در ایالت ویسکانسن، دونالد ترامپ رقیب هم ازبی او به همه شهر نیویورک رفته و مبارزات خود را شدت داده است. از سوی دیگر برنی سندرز دموکرات که به ششمین پیروزی خود در 7 انتخابات مقدماتی اخیر پیروز شده است، شب گذشته بیان کرد که هیلری کلینتون واجد شرایط بر ریاست جمهوری نمی باشد. شرح بیشتر این گزارش صدای امریکا را از رویا زمانی می شنوید.
دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه تلاش دارد تا یک بار دیگر پیروزی های خود را در رقابت انتخابات مقدماتی در حال به دست آورد که مبارزات انتخاباتی در نیویورک جریان دارد. آقای ترامپ در جریان سخنرانی خود در همه شهری نیویورک شب گذشته اظهارات تقبیح گرایانه تد کروز را در مورد ارزش های شهری نیویورک به تمسخر گرفت.
هیچ چیزی به مانند حملات 11 سپتامبر در این کشور دیدن نشده بود. این بدترین حمله در ایالات متحده بود. شجاعت امریکایی ها که در آن زمان دیده شد غیر قابل تصور است. این همه باعث زنده بودن ما شد. همه ما می دانیم که مردم در آن از بین رفتند، اما ببینید که کروز در آن شهر رفته و با چهره تمسخرآمیز و پر از نفرت در مورد ارزش های نیویورک صحبت می کند. بنان مردم، به نظرم باید او را در اینجا فراموش کنید.
اما آقای کروز گفت که هدف اظهارات او درباره ارزش های نیویورک سیاستمداران لیبرال بودند که در آنجا بودند، اگرچه بسیاری نیویورکی ها آن را به عنوان یک توهین نگاه می کنند. در جلسه انتخاباتی دیروز تد کروز همانند جلسه انتخاباتی ترامپ شماری از مردم دست به مظاهره زدند و این در حالی است که آقای کروز شب سه‌شنبه در ایالت ویسکانسین پیروزی چشمگیر را نسبت به ترامپ از آن خود کرد.
بعقیده من این یک نکته اساسی در جریان انتخابات بوده است که ما پیهم دونالد ترامپ را در 2 هفته گذشته بار با شکست مواجه ساختیم.
اما با وجود این پیروزی تد کروز در ایالت ویسکانسین و جان کیسیک والی اوهایو، آقای ترامپ با داشتن بیشترین رای نمایندگان حزبی هنوز هم در صدر نامزدان حزب جمهوری خواه قرار دارد. از سوی دیگر در مبارزات انتخاباتی مقدماتی دموکرات ها برنی سندرز نامزد این حزب شب گذشته در سخنرانیش در یک جلسه انتخاباتی گفت که هیلری کلینتون واجد شرایط برای ریاست جمهوری نیست. آقای سندرز خانم کلینتون را در 6 انتخابات مقدماتی از جمع 7 شکست داده است. اما خانم کلینتون، کسی که تا هنوز برتری خود را در داشتن رأی نمایندگان حزبی حفظ کرده است، دیروز بیان داشت که طرح‌های سندرز کاران نخواهد بود، زیرا کامیابی‌های او باعث افزایش تعداد رأی نمایندگان حزبی نخواهد شد.
شنونده‌های عزیز توجه کنید به چند خبر تازه. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید اگر اتحادیه اروپایی به تعهدات داده شده خود در توافقنامه به آنقره عمل نکند، ترکیه نیز آن را تطبیق نمی کند. بر اساس توافق میان اتحادیه اروپایی و ترکیه، آنقره تمام مهاجرین و پناهجویان را که به گونه غیر قانونی وارد یونان می شوند می پذیرد و آن اتحادیه در عوض هزاران پناهجوی سوری را مستقیم از ترکیه پذیرفته و به آنان پول و ویزای سفر آزادانه داده و در مذاکرات عضویت ترکیه به اتحادیه اروپایی پیشرفت ایجاد می کند. مشاور کمک های بشر دوستانه ملل متحد برای سوریه از تلاش های اخیر برای رسیدن کاروان کمک های اولیه به مناطق تحت محاصره سوریه ابراز ناامیدی کرده، می گوید باید حکومت بشار الاسد به تعهدات خود پابند بماند. کمیشنر امور مالی و اقتصادی اروپا می گوید به خاطر افشای اسناد محرم پاناما خشمگین است. پری موسکوفسی روز پنجشنبه گفت فعالیت های افشا شده در آن اسناد غیر اخلاقی و غیر قابل قبول بوده. مقادیر هنگفت پولی که در آن فعالیت ها شامل است تکان دهنده می باشد. و چند خبری هم از افغانستان. حملات امروز پنجشنبه تیاره های بیسرنشین در ولسوالی گمل ولایت پکتیکا 17 کشته بر جا گذاشت. ملپاسوال زولاور زاهد قمندان امنیان ولایت می گوید آن افراد طالبان بودند و سلاح نیز با خود حمل می کردند. اما نعمت الله بابوری معاون شورای ولایتی پکتیکا می گوید حمله بر 2 موتر صورت گرفته که افراد سوار در آن غیر نظامیان بودند. فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو در ولایت هلمند میگوید اجازه نخواهند داد امسال موقعیت های استراتژیک هلمند از تصرف اردوی افغان خارج گردد. رئیس جمهور ایران میگوید که کشورش برای هیچ مملکتی دیگر تهدید نبوده بلکه خواهان مراوده با سرتاسر جهان میباشد. و سفیر پاکستان در هند میگوید کشورش برای حل موضوعات مهم علاقمند مذاکرات همه جانبه با دهلی جدید است. عبدالباسط روز پنجشنبه با بیان این مطلب گفت پاکستان متمایل است در صورت عدم آمادگی هند منتظر باقی بماند. پایان اخبار.